خب دوستان، به ساعت 13 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. ایام الله دهه فجر رو به شما دوستان شنونده تبریک میگم و امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید. موضوعات مختلفی در دل برنامه امروز قرار داره، ضمن این که میتونید مشارکت داشته باشید و درباره آثار تاریخی شهر و استانتون برای ما صحبت بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه هم 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من. وقتت بخیر.
خیلی متشکرم. منم به شما و همه مخاطبان ارجمند سلام میکنم.
متشکرم. موضوعات برنامه امروز رو از زبان شما بشنم.
بله، امروز در ادامه بحث‌ها، یعنی بعضی از این بحث‌ها رو ما در این روزها ادامه میدیم و در واقع یک خط سیری رو ادامه خواهیم داد تا پایان روزهای دهه فجر. یکیش همون بحث نقش هنرمندان و نقش هنر در وقایع سال 57. یه بحث دیگری که ادامه خواهیم داد بحثی است که با آقای هاشمی تروجنی پی گرفتیم از دیروز و اون در واقع بررسی ریشه های انقلاب اسلامی بود که خیلی در واقع عقب رفتیم، حتی تا دوره قاجار هم عقب رفتیم. با آقای دکتر جواد منصوری هم می‌خواهیم درباره نقش نظامی ها صحبت بکنیم در وقایع سال 57. آقای مختاری اصفهانی هم که وقایع در واقع روز شمار انقلاب اسلامی رو خواهند گفت. بحث‌های دیگری هم داریم که امیدوارم برای همه شنونده های محترم مفید باشه.
انشاءالله. فامیدواریم که شما عزیزان شنونده تا پایان این برنامه، یعنی ساعت 14، با ما همراه باشید.
بله، همونطور که گفتم دیروز با حضور آقای مجدی پژوهشگر هنر یه بحث رو باز کردیم درباره نقش هنر و هنرمندان در یک رویداد سیاسی اجتماعی مثل رویداد سال 57. دیروز آقای مجدی نگاه کردن به موضوع هنرهای تجسمی و بیشتر هم البته به سمت نقاشی و عکس رفتن. باید ببینم که امروز از چه زاویه‌ای می‌خواهند موضوع هنر رو در وقایع سال 57 نگاه بکنن. آقای مجدی بهتون سلام می‌کنم.
سپاسگزارم. درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. امروز از کدام زاویه هنرهای چندگانه می‌خواهید نگاه بکنید به وقایع سال 57؟
جزو بدید من یک نکته کلی و عمومی‌تر رو عرض کنم.
بله.
چون که حالا میخوام اگه نام ببرم که چه کسایی کار کردن، چه تصاویری به وجود اومده در عالم هنرهای تجسمی، تأثیرش چه بوده، اینا خودش باید تقسیم بندی بکنیم. اما این یک اشاره‌ای رو کنیم به این که برای، یعنی به عنوان پیش درآمد و پیش نیاز مطالعاتی برای شناخت این هنر این دوره و کلا هنرهای دوران انقلاب و جنگ‌ها در کل کشورهای دنیا، شما میتونید این کارو در واقع این مطالعه رو انجام بدید و این تبصره رو روش بذارید. تبصره کلی چیه؟ اینه که ببینیم چه بوده که چه شده، چه چیزایی بوده، چه ارزش‌هایی وجود داشته، چه سبک‌ها و به اصطلاح چه شیوه‌هایی وجود داشته که بر اساس اون ما بتونیم بسنجیم که چه اتفاقی افتاده و چه شیوه‌ای به وجود اومده. در این صورت امکان نداره. دقت می‌کنید؟ ما نمی‌تونیم کار بکنیم اگه نشناسیم که قبلش چه بوده. مثلا فرض کنیم در حوزه هنرهای تجسمی چه بوده، در دانشگاه چه چیزی انجام می‌شده، چه شیوه‌ای وجود داشته، چه کسانی کار می‌کردن، یا مثلا در موسیقی، موسیقی غالب چه بود که بعد اون موسیقی که ما می‌شناسیم به وجود اومد. بنابراین هر چقدر مطالعه ما بیشتر به سمت شناخت زمینه‌های اولیه، چه در حوزه آموزشی، چه در حوزه حرفه‌ای و ساخت آثار سفارشی، وضعیت مثلا فرض کنید رادیو تلویزیون اون زمان
بله
چه خوراکی رو تامین می‌کرد که بر اساسش به وجود، حتی در ادبیات هم شما می‌تونید این کارو بکنید. مثلا واژه‌هایی که به وجود اومد، اصطلاحاتی که به وجود اومد قبلا وجود نداشت، ولی روی اصطلاحاتی به وجود اومد که شاید شبیهش، یا مثلا فرض کنیم ابتدا و ساکن یک بخشیش رو مثلا استفاده کرده. مثلا واژه انقلاب، خب ببینید ما یک واژه مشابه رو قبلش می‌شنیدیم در زمان پهلوی دوم، واسه اینکه رفرمایی رو می‌دیدیم شروع کرده بودن دیگه.
بله.
مثلا اصطلاح انقلاب سفید، مثلا انقلاب شاه ملت، اینا از بین رفت، به جاش انقلاب اسلامی اومد. دقت می‌کنید؟ یعنی یک بخشی رو از اونچه که بود از گرفتیم و اونو تغییر دادیم. دقت می‌کنید؟
بله.
این واژه انقلاب به کار رفته بود، ولی نه به این مفهوم جدید و با یک. بنابراین می‌بینیم حتی در طراحی مثلا آرم‌های نظامی، در لباس، در ارزوز شما خیلی نکات زیادی وجود داره که اگه ما بتونیم مثلا اون دهه، حتی در سینما شما نگاه کنید، یه مثال می‌زنم، در سینما اون شخصیتی که در فیلم گرس‌ها مثلا هستش، خودش نشون میده، اون خب خیلی تاثیرگذار بود. دوستانی که همسن من هستن یادشونه که چقدر این فیلم در اون بحبوه در سال 56 به نمایش در میاد، در اون مقطع زمانی 56 تا 57 چه تاثیر اون شخصیتی که مثلا شما در این فیلم میبینید، شخصیتی که مثلا با اون عینک و کاراکتری که ساخته میشه در واقع هنر
آقای غریبیان بود دیگه، درسته؟
بله بله. اون شخصیت توی مطبوعات یک کس دیگری، شما اون با همون قیافه اینو میدیدید، دقت میکنید؟ یا در تلویزیون شما در مثلا یه سری از مناظرات و مصاحبه‌ای که بود، یا مثلا در مستندهایی که مثلا مستندهای قضایی که وجود داشت، قضایی منظورم با قاف هستش، شما اینو میتونستید مشاهده بکنید که همچین آدمایی رو قبلا تلویزیون نشون نداده بود. مثلا در سال 55 به این سمت این دوره تحول. بنابراین ما در دل معتقدم که ریشه های در واقع هنر انقلاب و موسیقی انقلاب رو باید بریم جستجو کنیم از قبلش. مثلا فرض کنیم اون قطعه معروفی که در موسیقی به وجود میاد، ایران ایرانی که آقای رضا روگری میخونه، خب توسط کسی ساخته میشه که قبل از اون ترانه مشغول مثلا کارهای تصنیف و ترانه‌های پاپ مثلا در پاپ مردم ایرانی بوده، در واقع نه پاپ
بله.
خیلی غربی بوده، آقای خوشنود رو عرض میکنم. بقید میکنیم، یعنی در واقع وقتی میریم به کار ایشون مثلا کمی عقبتر چند سال رجوع میکنیم، بعد میاییم به این سمت، اون تحول و اون تغییر رو یک باره احساس میکنیم. خب البته بسیار اهمیت داره که تحولی که اتفاق افتاد، چه در هنرهای تجسمی، چه در موسیقی، چه در گرافیک و هنرهای دیگر و در نمایش و سینما، ناشی از اون اتفاقاتی بود که در خیابان یک باره واژه انقلاب رو به کار می‌برن دیگه. اصلا کسی شاید تا قبل از اون اصلا بوی گلوله، در واقع بوی باروتی که از تیراندازی ها شنیده می‌شد، اصلا فضا، اون صداها، اون به اصطلاح به قول اصطلاح مثلا فنی موسیقایی صدا برداری فضا بهش میگن ساوندسکیپ. الان من فارسیشو نمیدونم چی براش گذاشتن.
بله.
یعنی منظر صوتی. شما اون چیزا اصلا هیچ در سال 56 یا 55 امکان نداشت بشنوید. دقت میکنید؟ یه بچه هم این وقتی میشنید درش تازگی و خیلی شوک‌آور باشه. بنابراین یک باره میبینیم که تحولات به این شکل شروع میشه و حالا شما میگه ریشاش بریم به بعد، ولی این مخصوصا شهادت، مثلا ببین اصطلاح شهادت که وجود نداشت قبلش، ببین هیچ کس نمیگفت شهادت. شهادت یک واژه‌ای است که درست در این مقطع زمان به وجود میاد.
بله.
قبلش ما شهادت داریم در اون شیوه آموزشی که زمان پهلوی دوم بود، اصلا واژه شهادت به کار نمیرن. دقت می‌فرمایید؟ و اینها واژه‌های جدیدی که به وجود میاد به فراخور همین انقلابی که اتفاق میفته.
درسته. خب طبعا همونطور که ریشه های سیاسی اجتماعیش رو میشه به عقب برد و بررسی کرد، به موازات اون همونطور که در واقع خود روشنفکرها و هنرمندها هم گفتمان سازی میکنن، طبعا ریشه هاش رو باید عقبتر جستجو کرد اونطور که شما گفتید. خیلی متشکرم. بفرمایید.
و مقایسه کنیم با 15 خرداد و مثلا 28 مرداد، اونو ببینیم آیا تفاوت این قاموسی که به وجود میاد، چه قاموس بصری، چه قاموس ادبی و چه قاموس موسیقایی، چه تفاوتایی داره.
بله، سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارت.
موفق باشید.
خب اشاره کردین آیه مومنی بر گفتگوتون با مجدی به سرودهای انقلابی. بعد از که مرور هم داشته باشیم بر پیام مقام معظم رهبری به اولین جشنواره ملی و بین المللی سرود فجر.
بله.
سرود یکی از ظرفیت‌های هنری گرانبها برای گسترش ارزش‌های معرفتی و عملی است. ترکیب بدیع شعر و صدا و آهنگ در اجرای دست جمعی راز اثرگذاری استثنایی سرودهای مذهبی و ملی در همه جای جهان است و به حمدالله ذوق و سلیقه و هنر ایرانی در این بخش هم توانسته است کشور عزیز ما را در شمار سرآمدان قرار دهد. اکنون با تشکر از دستندرکاران ترویج سرود، آنان را به زبده‌گزینی در همه اجزای سگانه یاد شده و نیز پرهیز از دنبال روی‌های زیانبار و نیز انتخاب موضوعات ارزشی اسلامی، انقلابی و ملی توصیه می‌کنم.
میراث سرزمین من، قالیچه‌های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
خب همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، در برنامه سرزمین من در دهه مبارک فجر قرار هست که مروری داشته باشیم بر وقایع انقلاب. مراسم معارفه مهندس بازرگان در آمفی‌تئاتر مدرسه علوی برگزار و حکم نخست وزیری دولت موقت ایشان رسما اعلام شد. در ابتدای مراسم حضرت امام در بیاناتی با اشاره به آشفتگی حاکم بر کشور بر لزوم غلبه بر این آشفتگی ها تاکید کردند. ایشان با اشاره به عدالت امام علی علیه السلام فرمودند: ما می‌خواهیم یک همچو حکومت عدلی ایجاد کنیم. ده ها خبرنگار داخلی و خارجی، گروه های مختلف مردم و جمعی از نزدیکان و یاران امام در سالن مدرسه علوی اجتماع کردند. پس از بیانات امام، حکم و فرمان نخست وزیری که با اتفاق آراء شورای انقلاب و تصویب امام خمینی صادر شده بود، توسط حجت الاسلام و المسلمین رفسنجانی در حضور حضرت امام و آقای بازرگان قرائت شد.
بله، چنان که میدانید ما از دیروز یک بحثی رو آغاز کردیم برای مرور در واقع وقایعی که قدم به قدم رسید به سال 57. خب اگر که بخوایم در واقع وقایع تاریخی رو بررسی بکنیم، همه اینها سلسله وار و زنجیره وار به هم دیگه مرتبطن و شاید حتی بتونیم فراتر از دوره قاجار هم بریم. اما دیروز ما با آقای دکتر هاشمی تروجنی که صحبت کردیم میشه گفت که از دوره قاجار یه بحثی رو ایشون شروع کردند و رسیدن به در واقع یک نام شناخته شده در تاریخ که اون هم ملکم خان بود. امروز همین بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. آقای دکتر هاشمی تروجنی خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم جناب مؤمنی و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز خوب شما، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از اینکه امروز هم وقت گذاشتید که در این باره صحبت بکنیم. دیروز در اون سیری که داشتید بررسی میکردید رسیدید به نام ملکم خان و من توی ذهنم سپردم که خدمتتون بگم که از همون نام ملکم خان شروع بکنیم و جلو بیاییم تا ببینیم که این در واقع وقایعی که به قول شما به خصوص مثلا در بعضی از وقایعی که در دوره قاجار بود، اینها همه وقایعی بود که تحقیرآمیز بود، جدا شدن بخشایی از کشورمون و بعضی از عهدنامه ها، وقایعی که انگار که اینها چنان انباشته شد که در سال 57 یا مثلا در وقایع دیگری که مثلا سال 32 و غیره و غیره اینها تبدیل به یک انفجار شد. ما سراپا گوشیم که روایت شما رو در این سیر تاریخی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه پیش خدمت شما عرض کردیم که این بیداری که در سال 57 ایجاد شد که منتج به انقلاب اسلامی شده یه ریشه های 200 ساله داره، گرچه شاید بعضی از این ریشه ها خیلی همخوانی با اصل و اهداف انقلاب اسلامی نداره، ولی خب به طبیع تأثیر خاص خودش رو داشته.
بله.
خب از ابتدای قاجار شکستی که ایرانی ها خوردن اونها رو متوجه به یک نوع عقب ماندگی در زمینه دفاعی کردن. و همین دلیل عباس میرزا سوالی تر کرد که چرا، چگونه ما شکست بودیم، برای چی شکست بودیم، مشکل ما کجاست. همین نگاهی که ایشون تر کردن برای جواب این گفتیم که خب دنبال این بودن که اولین قسمت عقب ماندگی، قسمت دفاعی جامعه ما هست، این باید جبران بشه، بتونیم در مقابل دشمنانی که به ما حمله میکنن، مخصوصا از تو این دورانی که هم روزها بخش عمده ای از سرزمین ما رو جدا کردن با اسنامه گلستان و ترکمنچای و هم انگلیسی ها تونستن بدون هیچ جنگی یه قلمروی در جنوب ایران برای خودشون ایجاد کنن و احساس کردن این قلمرو حق اونا.
بله.
خب همین مسئله باعث شد که ایرانی ها به دنبال تقویت بنیان دفاعی خودشون، از یک طرف برای این تقویت یه سری دانشجویانی رو برای اولین بار به کشورهای خارجی میفرستن تا بتونن اینها با تحصیل در رشته های گوناگون بیان در ایران مشکلات ایرانی ها رو بفهمن، این مشکلات رو بتونن با شناختی که تجربه ای که از آموزش های علمی کسب میکنن حل بکنن. خب اینا رفتن دوباره 5 نفر دیگه، بعد مرحله باز 5 نفر دیگه، همینجوری این رفتن دانشجویان، دانش آموزان که بیشتر از خانواده های متنفذ دولتی بودن میرفتن، تلاش شده که خب اینا بیان مشکلات حل کن. خب اینا نه اینکه مشکلات حل نکردن، بلکه یه سری مشکلات دیگهی به نامه یه سن پیداد شد به نام منور الفکر. این منور الفکران که ما در دوره قاجار، در ادبیات دوره قاجار کلمه روشن فکر ندارید، اینها
بله.
همون کلمه منور الفکر که در دوره رضاخان ترجمه میشه به روشن فکر. خب اینا اومدن هر کدومشون یک برنامه ای دادن که ما چگونه میتونیم این عقب ماندگی ها رو حل بکنیم. خب این برنامه اونها خیلی برای جامعه، حل جامعه و حل مشکلات عقب افتادگی جامعه مفید نشد. به همین دلیل بود که آقای امیرکبیر برای حل مشکلات یک حرکت بومی سازی به عنوان مدرسه دارالفنون رو طراحی میکنه که دیگه ما شاگردان به کشورهای خارجی نفرستیم و از دانشجویان ما در کنار خودمون بتونن با معلمینی که از کشورهای خارجی میاریم اینها بتونن رشد بکنن و یک شخصیت علمی بشن و به حل مشکلات جامعه کمک بکنن. خب انگلیسی ها توی جامعه ما بودن، این قلمروی که برای خودشون ایجاد کردن به این وانه نشدن. اونها در تمام تار و پود فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی اینها دخالت میکردن. متوجه شدن که خوب امیرسری یک شخصیتی که هم در درون نظام هست و در درون نظام رشد کرده،
بله،
هم کشورهای مثل روسیه عثمانی و شرایط رشد و بالندگی و حرکت‌های سیاسی و فرهنگی و حتی قانونگرایی در عثمانی اینها رو دیده، سعی کرده یک نگاه بومی برای عقب ماندگی جامعه ایران پیدا کنه که بله، بتونه با این حرکت جامعه رو اصلاح کنه.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم از حضورتون، اگر اجازه بدید یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم.
در خدمت.
با آقای دکتر هاشمی تروجنی درباره ریشه های انقلاب اسلامی گفتگو میکنیم. خب چنان که میدانید در برنامه سرزمین من در این 10 روز ما به طور ویژه نگاه میکنیم به موضوعات مختلف در حوزه تاریخ و اندیشه به رخداد انقلاب اسلامی. با حضور کارشناسان موضوعات مختلف رو واکاوی میکنیم، از جمله یکی از مهمانان ارجمندی که در این روزها ما افتخار داریم که باهاشون همراه هستیم، جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی هستند. بخش یکم صحبت‌های ایشون رو شنیدید که در واقع ریشه های اجتماعی و سیاسی منجر به انقلاب اسلامی در 200 سال گذشته رو ایشون مرور میکنن. آقای دکتر خیلی ممنونم، ببخشید ما سرپا گوشیم که ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
در خدمتم. گفتم که انگلیسی ها بر نتاختن که آقای امیرکبیر به اهداف خودش در مسئله اصلاحات برای جبران عقب ماندگی فعالیت های انجام بدن. به همین دلیل ایشون رو با همکاری نیروهای داخلی که با ایشون همراهی نکردن و حتی مخالف ایشون بودن، تلاش کردن ایشون از صحنه سیاسی جامعه حذف کنن. وقتی ایشون از صحنه سیاسی حذف شدن، حتی اون برنامه های اصلاحات ایشون رو هم از صحنه ها تلاش کردن حذف کنن و اجرا نشه.
بله.
درسته آقای ناصرالدین‌شاه بعد از حذف ایشون خیلی از این عمل خودشون ناراحت شدن و بسیار تا آخر عمر این حرکت رو به خودشون یادآوری میکردن. تلاش کرد که به عنوان معلم خودش که اون عمل و اون اصلاحاتی که معمولی شده بود تا شده امیر ایشون ادامه بده. خب این مرحله یک وقفه‌ای در مسئله اصلاحات تو جامعه ایران به وجود میاد. با رونکار آمدن میرزا خان نوری عملا هر چه ایشون انجام داده بود برعکس شد. به همین دلیل بعد از روز کار آمدن میرزا حسین خان سپهسالار به عنوان صدر اعظم، ایشون یه خط دیگه ای رو برای جبران اصلاحات و عقب ماندگی پیشنهاد داد. اون این بود که بر اساس کتاب آقای پسکوی که تو ایران در دوران عباس میرزا دستور داد و ترجمه بشن، زندگی پسکوی رو روی آقای ناصرالدین‌شاه می‌خواستن پیاده بکنن. گفتن که اگر مثل پسکوی ایشون بره کشورهای خارجی رو ببینه، به راحتی میشه بر آقای ناصرالدین‌شاه غلبه پیدا کرد و ایشون رو تحت تاثیر اون پیشرفت‌های علمی و سیاسی و اجتماعی غرب بتونیم با اون نگرش که ایشون داره یک اصلاحات جدیدی در ایران طراحی کنیم.
بله.
آقای ناصرالدین‌شاه رو قرار ببرن خارج از کشور، یه مسافرتی اروپا رو ببینه. برای همین وقتی که میخوان ایشون رو ببرن، خب یه مشکل اساسی که داشتن نیاز به امکانات مالی داشتن و برای این امکانات مالی با باید حتما قرض میگرفتن از یک دولتی چون خودشون در ایران پول نداشتن. اینجا بود که به فکر این افتادن که یک مقدار پول قرض بکنن. با همکاری آقای ملتیم کان اینها اومدن در یک شخص یهودی به نام رویتر که همین بنیانگذار خبرگزاری رویتر هست، از ایشون پولی قرض میگرن.
بله.
در قبال این پولی که از ایشون قرض گرفتن یک امتیاز بسیار بزرگی رو در ایران به ایشون برای اولین بار عطا میکنن. این امتیاز رو بعدن آقای لطف‌فروزان میگفتن فروش ایران به بهای اندک. شما اگر یک نگاه اجمالی به این امتیاز بکنید میبینید که خط آهن رشت تهران، تهران و خلیج فارس، کشیدن مترو، حقوق مربوط به استخراج مواد معدنی در کل کشور، استفاده از جنگل‌ها، اراضی مواد، اصلاح گمرک، ایجاد بانک دولتی، راه‌های شسته، حدود تلگراف، ایجاد کارخانه، یعنی تقریبا همه کشور رو در اختیار آقای رویتر گذاشتن. از ایشون پول گرفتن که ایشون بره کشورهای خارجی رو ببینه.
بله.
این باعث شد که ایرانی‌ها برای اولین بار خودشون رو در دو یک دولت، یک کشور استعمارگر قرار بدن و با این امتیاز مخالفت شد. به خصوص شخصیتی مثل آقای ملا علی کمی در این زمینه خیلی موثر بودن، تونستن این امتیاز رو لغو بکنن.
بله.
لغو این امتیاز خب یک حرکت روشنگری در جامعه ایران گذاشت. مردم آرام آرام به این فکر میافتن که میشود خودشون رو در مقابل قدرت استبدادی قرار بدن و بخشی از این قدرت استبدادی رو کم بکنن. در سفر سوم ناصرالدین شاه با امتیاز دیگه‌ای به یک شرکتی به نام تالبوت میدن که بخشی از تنباکوی ایران، یعنی ما در ایران یکی از کشت‌های کشاورزی ما تنباکو بود که 20% جامعه اون روز ما در ایران به کاشت و برداشت تنباکو مشغول بودن.
بله.
امتیاز این تنباکو رو هم در سال 1308 میبینیم که به شرکت تالبوت میدن و این دومین حرکت مردمی هست در مقابل انگلیس که مردم با مخالفت مردم، این مخالفتی که در جنبش تنباکو به وجود میاد متفاوت از جنبش رویتر هست. چرا؟ چون در جنبش تنباکو فقط شرکت بسنده این نکرد که داشت و برداشت و کاشت تنباکو خودشو محصور کنه. ما میبینیم وقتی که شرکت میاد امتیاز توتون و تنباکو رو میگیره 100,000 توپنگدار میاره تو ایران. آوردن همین توپنگدارا برای مردم ایجاد سوال میشه تا جایی که حتی سید جمال‌الدین اسدآبادی نامه ای به میرزای بزرگ می‌نویسه و ایشون رو از خطر این حرکت انگلیسی ها که مثلا در هندوستان چگونه هندوستان بزرگ رو که امروز اگه شما نگاه کنید هندوستان تکه پاره شد و موقع پاکستان جزء هندوستان بود و بعضی از کشورهای دیگه هم جزء هندوستان بودن، این کشور بزرگ و یک بخش عظیمی از این آسیای شرقی رو در اختیار داشتن، ایشون به آقای میرزای بزرگ میفرماد که این مقدمه استعمار ایران خواهد بود. به همین دلیل میرزا چند بار از خود ناصرالدین شاه و صدر اعظم در جهت حذف این قرارداد خواستن ولی اونها خیلی اهمیت ندادن. خب از این طرف هم شایدی در آقای میرزای بزرگ به نام شیخ حسن کربلایی، ایشون بعدا یک کتابی رو منتشر میکنه با عنوان دوخانیه در ایران، در اونجا میگه که غیر از این حرکت نظامی حرکت‌های فرهنگی هم این شرکت شروع کرد که 100,000 از دخترکان اروپایی رو میاره تو ایران و در اکثر استان‌ها و ایالت‌های بزرگ شروع میکنن مشروب فروشی، رقاصخونه و کارهای متفاوت فرهنگی با فرهنگ ایران رو شروع میکنن و همین باعث میشه مردم در مقابل این جریان تنباکو می ایستن.
بله.
با توجه به مسئله اقتصادی، مسئله فرهنگی و اجتماعی هم در کنار این جنبش مطرح میشه.